تقول إنه خير ناصر لما قل وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآله وأفوض أمري إلى الله لأنه بصير بمحضاته ثالثها الثالث عطفها الا ان المكسوره في قوله اما اقمت و اما انت مرتحلا فالله یکلع ما تأتی و ما تذر الروایت بکسر ان الاولى و فتح الثانیه فلو کانت المفتوحه مصدریه. بحث در تنبیهان بود که جناب ابن هشام معانی چهارگانه دیگری رو در صدد هستند مطرح بکنند که در لسان ادبا مطرح شده است. اولین معنا شرطیت که فرمودند مرجح های سگانه وجود داره برای این معنا، مرجح اول و دوم گذشت، اما مرجح سوم که عطف ان مفتوحة الحمزه هست بر ان مكسورة الحمزه در این شعری که شاعر مطرح کرده، اما اقمت و اما انت مرتحلا فالله یکلع ما تأتی و ما تذر. این اما انت مرتحلا عزیزان می دانند شبیه به همان اما انتزا نفرن هست که بحثش رو عرض کردم، اشاره کردم در جلسه قبل و دوستان توجه دارن. ترجمه رو اینات بفرمان عزیزان. اگر اقامت کنیم اما و اما، ان به علاوه مای زائده و ان به علاوه مای زائده هستن، یعنی ان اقامته اگر اقامت کنی و ان ما انت مرتحلا، یعنی و ان کنت بله مرتحلا سلام نبید، و اگر کوچ کننده باشی، مرتحل یعنی کوچ کننده، فالله یکلع پس خداوند محافظت می کند، ما تأتی و ما تذر آنچه می آوری و آنچه را باقی می گذاری و هرک می کنی. کسی که مسافرت هست، قصد سفر داره، در توجه دارن دوستان بعضی از امور را به همراه خود می آورد دیگه، همراهش می بره به سفر و بعضی را هم ترک می کنه، در حذر و در شهر خودش باقی می گذاره. بذار شاعر می گوید فالله یک لغو، خداوند محافظت می کند، ما تحتی آنچه را می آوری، یعنی کجا می آوری؟ در سفر، و ما تذر و آنچه را باقی می گذاری و ترک می کنی در حذر در شهر خودت. شاهد در اما هست، ان به علاوه ما که اینجا مرجح دارد شرطی بودنش. چرا؟ به خاطر اینکه اگر مصدریه باشد طبیعتا مفرد خواهد بود. عطف به کجا شده است؟ این اما انت مرتحلا عطف به اقمته دیگه، درسته؟ انت مرتحلا عطف به اقمته هست، یا مجموع اما انت مرتحلا به اما اقمته. خب در این صورت اگر ما ان را مصدریه بدانیم می شود مفرد، ما قبل مسلمن جمله هست، این شرطی هست، عطف مفرد بر جمله، در حالی که عطف مفرد بر جمله جایز بله نیست، بر جایز نیست. سلام آخری خیستن از سلام لذا می فرماید السادسو عطفها على عین المکسوره. عطف این ان در این مکسوره، یعنی عطف مفتوحت الحمزه بر مکسورت الحمزه در قول شاعر که اما اغمتر را سروده است. الروایتو این اون چه که نقل شده است از این شعر به کسر این الاولا و فتح ثانیه، این اول مکسور، این ما اما و دومی مفتوح، اما که انما بوده دیگه. فلو کانت المفتوحت و مصدریتن، اگر ما اما ان رو مصدریه بدانیم لازم عطف المفرده علی الجمله. این کون المفتوحت مصدریه چی رو لازم میاره؟ لازمه رو میزنیم به این کون دیگه، فاعلش رو. چرا چه چیزی را لازم می آورد؟ بله عطف مفرد بر جمله را. دیگه ادامه‌ش هم ایشون یادداشت کرده اما نامرئی است دیگه، دوستان توجه دارن، به خاطر همین جورش خالی گذاشته. عرض به خدمتتون که به عطف مفرد بر جمله جایز، عطف مفرد بر جمله جایز نیست. البته بعضی از آقایان گفتند که اگر مصدریه باشه لزوماً این گونه نیست که عطف مفرد بر جمله باشه. خب ما میتوانیم در اینجا توجیه بکنیم، بگیم مصدر فاعل باشد برای فعل محذوف، فاعل باشد برای فعل محذوف. خب اگر الان مصدریه باشه دوستان بفرمایید به تعویل مصدر رفته چه میشود؟ بله تعویل مصدر رفته چه می شود؟ بله کونو که مرتحلا دیگه، کونو که مرتحلا یعنی ارتحالوک، کوچ کردن تو، درسته؟ بودن تو، کوچ کننده یعنی کوچ کردن تو. حالا کونو که مرتحلا یا ارتحالوک، آقایان گفتن اینو فاعل می گینیم برای وقعه محذوف، سبته محذوف. لذا این اقمت او بفرمان دوستان وقع ارتحالوک یا وقع کونوک مرتحلا. خب این رو، این توجیه رو بعد از عزیزان مطرح کرده اند و با توجه به این بیان طبیعتا شاید مشکلی خاصی وجود نداشته باشه. البته دوستان باید دقت بزرگه و گفتن فاعل فعل محذوفه آیا معنای تعلیل که معمولا در این سیاق ها فهمیده می شود اینجا فهمیده می شه یا نه؟ اینو بگذاریم، نکته مهمتر این هست. خب عطف مفرد بر جمله رو دوستان بارها شنیدن که درست نیست، حداقل عده زیادی قائل هستند، حالا ما به اجماع نرسیدیم ولی عده زیادی قائل هستند. در چند جای مغنی هم ایشون این بحث رو استناد میکنه. خب میدانید مثل جناب ابن هشام و این طیف از ادبا، عرض خدمتتون که قرائات رو قبول دارن دیگه، معمولا هم استناد میکنن، قرائات مختلف قراء رو نسبت به مباحث ادبی قبول دارن. خب آیه شریفه چه میفرماید؟ من یضلل الله فلا هادی له. این هستون به بنده باشه، در کتاب چیزی نیست. من یضلل الله فلا هادی له. خب این لا هادی له دوستان بفرمان چه اعرابی داره؟ آیه ای زدین؟ بله لا هادی له، من یضلل الله فلا هادی له، من یضلل الله، من شرطیه هست. حالا هادیه له، این لا هادیه له چه محلی از اعراب دارن؟ جزمه دیگه، دائما جمله بعد از عرض به خدمتون فا محل اعرابی جزم داره دیگه، فلا هادیه له.
بعد در ادامه آیه شریفی می‌فرماید که و یذرهم
و یذرهم. خب طبق این قرائت مشکلی نداریم، قرائت مشهور قرآن ما همین هست،
اما قرائتی داریم و یذرهم.
و اگر یذرهم باشه عطف به کجا شده؟ بله عطف به محل اعرابی لا هادی له. لا هادی له جمله است یا مفرد است؟
جمله.
اما آنچه که مجزوم شده و تابع و معطوف است چه هست؟ جمله است یا مفرده؟ شک دارن دوستان بلند بفرمایید. جمله است یا مفرده؟
جمله
است. مگر جمله جزم ظاهری میپذیره؟ بله فعل است که اینجا مجزوم شده، فعلا مفرده، فعل مجزوم شده، اعراب رو فعل پذیرفته، اون چه که تابع است اعراب میپذیره. اینجا اعراب رو فعل تنها پذیرفته است، ولذا بله مفرد. اگر یذرهم باشه میگیم مجموع یذرهم محلا مجزوم، عطف محل لا هادی له، عطف جمله بر جمله. اما اگر یذرهم باشه عطف مفرد بر جمله شده است. خب این مثال رو که در قرآن هم هست، اونهایی که عطف مفرد بر جمله رو قبول ندارن باید دید که چطور توجیه میکنن. بالاخره این شاهد است بر حرف خدمتتون امکان عطف مفرد بر جمله و قابل دقت. ثانی دومین معنا از معانی چهارگانه در ذیل بحث تنبیه و نفی است. مثال میزنن به این آیه شریفه. فضای این آیه مبارک باید بیشتر برای دوستان روشن بشه. من یک آیه قبل رو هم میخوانم، فقط ترجمه شو دوستان توجه دارن، حتما پیش مطالعه اما دقت میکنن بیشتر. قالت طائفتون من اهل کتاب، عده از اهل کتاب که مراد یهودیان هستن گفتن. چی گفتن؟ قالت طائفه من اهل الكتاب بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار وكفروا اخره لعلهم يرجعون. بروید در ظاهر با آنچه مؤمنان عرض خدمتون بر مؤمنان است، وجه النهار در آغاز روز ایمان بیاورید، وكفروا اخره و کفر بورزید در آخر روز، لعلهم يرجعون، شاید اونها برگردن. خب میدونید شأن نزول این آیه شریفه طبق نقل بعضی از مفسرین این هست که 12 نفر از دانشمندان یهود، اینها که عده مال خیبر بودن، عرض به خدمتون بعضی مال نقاط دیگری بودن، علی ای حال نقشه ای ماهرانه کشیدن برای تزلزل ایمان مسلمین، اسلام مسلمین. گفتن ما این گونه باشد که صبح بریم محضر پیامبر اسلام صلوات الله علیه ایمان بیاریم، بعد شب و غروب کفر بورزیم، شاید این باعث بشه که مسلمین از دین خودشون دست بردارن. بعد میشم این است که اینها از دانشمندان قوم یهود بودن، طبیعتاً چون صبح ایمان آوردن باز شب برگشتن، خب خیلی ها فکر میکنن بالاخره اینها دانشمندانن، قصد ایمان آوردن داشتن، قصد رسیدن به حق داشتن، لذا ایمان آوردن. وقتی ایمان آوردن و پیامبر نزدیک شدن، خصوصیات پیامبر رو دیدن، دیدن بر اون چی که در کتابهای آسمانشون هست تطبیق نمیکنه، لذا فهمیدن که حضرت به حق نیست و در آخر روز کافر شدن. باعث تزلزل ایمان مسلمین میشد به اندیشه نابخردانه اینها، که آیه شریفه خب در آیه بعد محکم جواب اینها رو خواهد داد که عرض خواهم کرد. بعد در ادامه آیه شماره 73 میفرماد ولا تؤمنو، این دیگه کلام یهوده، ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم قل ان الهدى هدى الله ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم. تا همینجا کفایت میکنه، انی اتا احدان مثل ما اوتیتون. لا تؤمنو یعنی جز به کسی که واقعا از آیین شما پیروی میکند ایمان نیاورید. تا اینجا کلام یهوده، دقت کن که روشن بشه. این قل ان الهدى هدى الله یک جمله معترض است، این وسط توضیحش خواهم داد. باز ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم جمله یهود هست. ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم باز جمله یهود هست. محضر عزیزان عرض کنیم که این جمله لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم درشه که دو احتمال میره. الا ای حال اون چه که لازم هست در اینجا عرض کنیم و برای دوستان روشن بشه این هست که خب اینها خودشون از یک جهت میتونه که این ایمان ظاهریشون به ایمان باطنی تبدیل بشه در بین خودشون، لذا بعضی و از دیگر سفارش میکردن لا تؤمن الا لمن تبع دینکم. خب اینها فکر میکردن که ما تنبیم الا علن یهودیه دیگه، در جلسات قبل مناسبت داشتیم این مطلب رو، فقط پیامبری که از یهود باشد رو اینها قبول داشتند. لذا بعضی بعد دیگر به خاطر اینکه این ایمان ظاهری باعث ایمان باطنی نشه این دوازده نفر دائم به همدیگه سفارش میکردن که ایمان نیاورید مگر به کسی که تبعیت از دین شما بکنه، این اون هم یهودی باشد، در حالی که پیامبر اسلام یهودی نیست، پیامبر گرامی اسلام یهودی نیست. البته معمولا این لا تؤمنو رو به معنای لا تظهرو گرفتن، عنایت بفرمان عزیزان، یعنی ظاهر نکنید ایمانتان را، ظاهر نکنید ایمانتان را. در اینجا یا عدم اظهار برای مسلمین هست یا برای یهودیان دیگر. اگر برای مسلمین باشه یعنی چه؟ بله؟ اگر برای مسلمین باشه این نقشه اینا پنهانی بود دیگه، اگر مسلمین خبردار می شدن که اینها دارن علکی ایمان میارن بعد میخوان کفر بورزن، خب تزلزل در ایمان اونها ایجاد نمیشه. این از این جهت. برای یهودیان دیگر چرا؟ آیت ایرانی، چون خب اونها که از بخش اینها خبردار نبودن که، فکر میکردن اینها واقعا ایمان آوردن، بعد اونها هم متمایل میشدن به چی؟ به دین اسلام. این فضای فقره اول آیه شماره 73 است. بعد خداوند میفرماید قل ان الهدى هدى الله. این جمله جمله معترضه است با این بیانی که ما عرض کردیم، جمله می شود جمله یعنی تا به اینجا کلام یهود بود، اینجا دیگه کلام یهود نیست. خداوند در این عبارت کوتاه به تعبیری پاسخ محکمی به اینها می ده، می فرماید تو پیامبر به اینها بگو که هدایت دست خداوند هست و ان الهدى هدى الله، که می توانیم بگیم دو جهت داره دیگه. اولا اینها فکر میکردن هدایت فقط دست یهودی ها، هر پیامبری باید از اهل یهود باشه. خداوند فرمود هدایت دست خداوند هست، هر کجا که صلاح بداند هدایت رو قرار میده. از آن طرف اینها فکر میکردن با این کارشون مسلمین متزلزل میشن، با این تکیه از عبارت خداوند چی میخواد بفرماید؟ هدایت دست خداونده، تزلزل هم دست خداوند هست. این گونه نیست که اگر شما اراده کردید یک صبح و شام یک برنامه‌ریزی و یک طرحی رو اجرا بکنید در عرض خدمتتون که ایمان مسلمین تزلزل ایجاد بشه. ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم باز قام یهود هست که ما ان رو میخوایم بگیم ان نافیه است، یعنی ما یؤتى، لا یؤتى، لا یؤتى احد مثل ما اوتیتم، هرگز داده نمی شود به احدی مثل آنچه که به شما داده شده است. چون اینا عرض کردیم دوچار عجب و خود بزرگبینی بودن دیگه. این ما یؤتى مراد کتاب آسمانی است، مثل ما اوتیتم این ما اوتیتم کتاب آسمانی هست، یعنی هیچ کس، باز بعضی و بعضی دیگر می گفتن توجه داشته باشید که هیچ کس کتابی مانند کتاب آسمانی ما یعنی تورات به او داده نمی شود و بدانید که قرآن به حق نیست، و بدانید که قرآن به حق نیست. باز این عبارت هم جلوگیری است از اینکه اینها ایمان ظاهرشون تبدیل بشود به ایمان باطنی.
خب میترسیدن دیگه، چون ایمان مسلمین رو میدیدن. اینها از خودشون هم دیدید گاهی یه تعداد از خود ما هم تو یه برنامه‌ای داریم، ولی که برنامه خوب اجرا بشه دائم هم دیگه ممکنه سفارش بکنیم. یعنی قبل از اجرا برنامه، اگر برنامه مهمی باشه، همه هم قصدمون واحد، اینگونه نیست کاری عده خاصی بخواد به عده دیگر، به هم دیگه معمولا سفارش میکنن دیگه. این آیات هم فداش همین هست. لذا طبق این بیانی که عرض کردیم، آیه شریف سه فقره داره. فقره اول لا تؤمنو، یه جمله است. قل ان الهدى، جمله معتبر. بنی اتا احدون، جمله بعدی. فقره اول و آخر کلام یهود هست، فقره وسط آیه محمدی اثر کلام خدا. این مقدار از عرض خدمتون توضیحات رو دوستان اگر تفصیلی هم مراجعه کنن طبیعتا راحت تر براشون منتقل میشه. پس طبق این بیان ان یؤتا احدان مثل ما اوتیتو مفرد است یا جمله هایی میکاییم؟ جمله هست دیگه، ان مصدریه نیست. ما ان نافیه است، معنای لای نافیه، معنای مای نافیه، ولذا یه جمله مستقل نیست که یهود در اینجا مطرح کرده. اما وقیله بعضی از آقایان از جمله جناب زمخشری در تفسیر کشاف عبارت رو طور دیگری بیان کرده. ایشان گفته از ان در اینجا ان مصدریه هست که ان منصوب شده به نزع خافض. حالا اختلاف نظری که در اینجا هست دیگه، حرف جر با برترش بوده است، حذف شده به ان یعطا. این به ان یعطا متعلق است به لا تؤمنون، متعلق است به لا تؤمنون، که لا تؤمنون همیشون میگه به معنای لا تظهرو هست. عرض کردیم بعضی به این معنا میگیرن، این لا تظهرو ایمانکم. بعد قل ان الهدى هدى الله، چه میشود این وسط؟ بود بین عامل و معمول. در بیان قبلی هم جمله معترضه بود، اما نه بین عامل و معمول، بین دو جمله دیگر. اینجا جمله معترضه است بین عامل و معمول. لذا طبق هر دو بیان قل ان الهدى هدى الله میشود جمله معترضه، عبارت صراحتی نسبت به این معنا نداره. دقت کنن دوستان عبارت رو. ثانیها النفی قاله بعضهم فی قوله تعالی، گفتن این نفی را بعضی از ادبا در این آیه شریفه در قول خداوند تبارک و تعالی، و لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الهدى هدى الله ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم. هیچ توضیحی ایشون درباره نفی ندادن. عرض کردیم تا حدودی روشن است، اون فضای تفسیری از اول تا آخر لازم نیست ذهن دوستان بمانه، همین مقدار که ما توضیح میدیم و فعل جمله فعل دست دوستان میاد کفایت میکنه. ان یعطا یعنی ما یعطا احدا مثل ما اوتیتون، یعنی این یهودی ها بعضی بعد دیگر چی گفتن؟ گفتن هیچ کس کتاب آسمانی مثل این کتاب تورات به او داده نشده است. و فکر نکنید که قرآن برتر از توراته، این سفارش میکردن که باعث تگردن نشه دیگه. وقیله، این وقیله نظر دومه در مقابل این که انبا نافیه بدانیم، که نظر دوم قیل جناب زمخشری و بعض دیگر انبا ان ناسبه می دانن. وقیل انل معنا، معنا این با تؤمنو به ان یعطان. خب وقتی با اجار رو میاره یعنی چه؟ اینه اولا لا شکه و لا شبهته لا رای بفی که ان مستری است دیگه، و الا حرف جر رو یک نتونه قرار بگیره. با هم که میاره یعنی اینجا حرف جری بوده است، حذف شده، چون لا تؤمنو بابا متعدی میشود. توضیحات دوستان میدارن، لا تؤمنو ایمان نیاورید به ان یعطا احد مثل ما اوتیتم من الکتاب، ایمان نیاورید، ظاهر نکنید چه مطلبی رو؟ بله، این که عطا شده است یکی مثل آن چرا که به شما عطا شده است از کتاب. اینی مدار بیانش فرق میکنه. دقت کنن دوستان، اینا به هم دیگه چی میگفتن؟ میدانستن کتاب آسمانی حق است و عطا شده است به نبی اکرم، اما میگفتن اینو اظهار نکنید. اظهار نکنید برای چی؟ برای اینکه دیگر از افراد یهود متمایل به این دین نشوند، یا مسلمین عرض خدمتتون که اون تزلزلی که ما قصد داریم درشون ایجاد بشه، ولی اگر ما اظهار بکنیم که طبیعتا تزلزل ایجاد نخواهد شد. لا تؤمنوا بأن يؤتى احد، اظهار نکنید این مطلب را که عطا شده است، عطا می شود یکی مثل کتابی که به شما عطا شده، الا لمن تبع دینکم، مگر برگردی که تابع دین شماست. تابع دین شماست یعنی مثلا یهودی است همین مقدار یا نه علاوه بر این که یهودی است از این نقشه هم مطلع، یعنی این بین خودمون بمانه، این ما جمعیت 12 نفره بمانه دیگه. حالا بحث تفسیر که نداریم، علاوه بر حال فضای آیه شریفه همین هست. و جمله القول اعتراض کنارش بنویسید علل قولین، چون این جمله القول اعتراض ممکنه فقط به قیل بخوره دیگه، یعنی معترضه بین عامل و معمول. ما عرض کردیم نه، طبق معنای اول هم این جمله جمله معترضه است بین دو مطلب. حالا اصطلاحا هم نگیم جمله معترضه، چون قبل و بعدش عامل و معمول دو چیزی که به هم مرتبط باشن نیست از لحاظ ادبی، لکن جمله است که وسط دو جمله مرتبط به هم واقع شده دیگه، جمله اول و آخر کلام یهود. معنای سوم ثالثه صلوات الله علیه و آله سومین معنا، معنای از تعلیلیه. مثال می‌زنم ایشان به یکی دو تا از آیات شریفه، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بل عجب، این آیه برای اون شبهه تقریبا همیشگی و دائمی کفار بود دیگه، مشرکین و کفار که میگفتن که ان انتم الا بشران مثلنا، خب خیلی براشون قابل هضم نبوده پیامبری از بشر مثل خودشون بیاد دیگه. خدا عایشه میفرماد بل عجب، اونا تعجب کردن. این انجاهم دلیل است برای چه؟ برای تعجب کردن، برای تعجب کردن. لذا انجاهم یعنی از جاهم، قبلا نگفتیم از تعلیلیه داریم؟ بل عجب، اونا تعجب کردن. چرا؟ از به خاطر این که جاهم آمده است اینها را، منذرون من هم این منذر و پیامبری از خود اینها. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، کافرون میگن این که کسی بخواد از خود ما بیاد عنوان پیامبر این شيء عجیب است، عجب و تعجب کردن. پس انجاهم به چه معناست؟ معنای از جاهم. یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا، یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا، قبل از آیه شریفه می فهمد که یا اینا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، ترجمه روشن برای دوستان، تلقون الیهم بالموده و قد کفروا ما جاءکم من الحق، اینها اون چیزهایی که حق است برای شما اینها کافر میشن. بعد میفرماید یخرجون الرسول و ایاکم، اگر با اینها مودت کنید دست دوستی بدید رسول خدا و شما را از شهر و دیارتان بیرون میکنند. چرا؟ ان تؤمنوا بالله ربکم، دلیل این که اینها را شما را بیرون میکنند چه است؟ دلیل اخراج چیه؟ این است که به خاطر اینکه شما ایمان می آورید به خداوند و عرض به خدمتون به خداوندی که پروردگار شماست، بالله رب بکن. پس دلیل اخراج، اخراج کفار شما را و رسول شما را چه هست؟ ایمان آوردن شما. طبیعتا این آقایون باید بگن انی که به معنای اذه تعلیلی است نسبم میده دیگه، قائل به این بشن دیگه، انی که به معنای اذه تعلیلی است، چون فعلا نمیتونیم آیه شریفه رو، من نگاه هم کردم قرائت دیگری داره، مثلا ان تؤمنونه نداریم، اگر بود خود ایشون هم میفرمودن دیگه، لذا باید بگن ان به معنای اذه تعلیلی ناسب هم هست. چه مثال بعدی؟ و قول فرزدق، قول فرزدق که میگوید اتغذب ان اذنا قطیبت حزتا جهارا ولم تغضب لقتل ابن حازمی. ظاهرا در بعض از نقل ها خازم هست اگر اشتباه نکنم. بله. اتغضب، اینجا حمزه استفهام است، انکار توبیخی. حزتا یعنی قطعتا، بریده شدن. دو گوش قطعیبه بریده شد. جهارن صفت برای مفعول مطلق تغذبه هست، یعنی مفعول مطلق محسوب میشه برای تغذبه. آیا غضب میکنی جهارن یعنی آشکارن؟ ترجمه را دقت کنم دوستان. آیا آشکارا غضب میکنی؟ ان اوزنا قطعیبتا حضرتا یعنی چه؟ یعنی از به دلیل این که دو گوش قطعیبه بریده شده است. آیا آشکارا غضب میکنی به دلیل این که دو گوش قطعیبه بریده شده است؟ ولن تا غضب لقتل ابن حازمی، و غضب نمی کنی به خاطر کشته شدن قیس ابن حازم. این شخص هم مخاطب شاعر ما هم مثل مدافعان حقوق بشر امروز هستند دیگه. برای بریده شدن گوش غضب میکنن، حالا اینکه خوبه گوشش باز بریده شده است، برای بریده شدن گوش غضب میکنن، اما برای کشته شدن جناب ابن حازم غضب نمیکنن دیگه. واحد در ان اذن قتیبه حزتا هست، ان به معنای از تعلیلیه، یعنی اتغضب لقطع اذن قتیبه، تعبیر مصدر میره دیگه. ان اوزنا قطعیبت حزتا، عرض به خدمتون که طبیعتا باز اینها قائلن که ما بعد رو به تعبیر مصدر هم میبره، ان به معنای از تعلیمی. خب اینها خیلی روشن هست، دوستان هم طبیعتا منتقل شدن. جناب ابن هشام قبول نمی کن، توجه دارن کدام معانی رو ایشون قبول داره کدام رو نداره. معنای اول ایشون فرمود یرجه هو امورون، ظهور داشت، هرچند حالا نگیم خیلی قوی، اما بالاخره ممکن است بگیم ظهور مایی دارد در پذیرش ایشان. معنای دوم رو ایشون هیچی نگفت، معنای دوم رو هیچ چیز بیان نکرد. حالا وقیله بگیم این معنا رو میرسانه، ما خیلی نمیفهمیم از اینجا با این فضا که بگیم قیل، اینجا مشعره به ضعفه. معنای سوم و چهارم رو ایشون مستقیما رد میکنه دیگه. پس یکی را ظاهرا میپذیرد، یکی مسکوتون ان هست، دوتا رد میکنه. خب در این موارد آقایان گفتن ما معنای تعلیل میفهمیم، پس این به معنای تعلیله، از تعلیلیه. جناب ابن هشام میفهمند فهمیدن معنای تعلیل که ملازمه با این که ان به معنای از تعلیل نیست. خب مگر در موارد دیگر در ان مصدری ما تعلیل نمیفهمیم؟ ما میگیم ان مصدریه هست، اینجا مجرور است به لام تقدیر لام جاره مقدره، مشکل خاصی نداره. بل عجبو، چرا عجبو؟ لن جاءهم یخرجون الرسول و ایاکم، چرا؟ لن تؤمنو. اتغضبو، چرا؟ لن اذنا قتیبتا حزتا، معنای تعلیل هم فهمیده میشه. عجیب است از این نظر با توجه به اینکه حذف حرف جر بر سر ار ناصبه هم قیاسی است. ازا می فرمند مستوابو انها فی ذالک کلهی مستریتو، ثواب این است که این ان فی ذالک، یعنی ما ذکرم من الامثلت سلاسه، این سه مثالی که ما زدیم دعایه و یک شعر همهش مستریه است. و قبلها لام العلت مقدرتون، قبل از این ان مستری لام علت مقدره. حسبش هم دوستان می دانن که قیاسی هست. خب من فکر میکنم کفایت میکنه، چون من دیگه خیلی توانش رو ندارم میشنید بحث میکنم. به نظر خواستیم بیان خدمت دوستان الازی که امتحانات دوستان هست، به همین خاطر من برگه های دوستان رو اووردم اعتراضش که امروز میدارم وقت رو بگذارم که بحث رو نخواد خیلی بطیق یه سلواتی بیتون کنم.